قسمت 17. بچه میگوید گمونم فکر میکنه من پسرتم. داری میترسونیش؟ اطلس فوری گوشی را به سمت صورت خودش برمیگرداند. پسرم نیست. برادرمه. برادر؟ گوشی را حرکت میدهد که دوباره بتوانم برادرش را ببینم. به لیلی سلام کن.
نه.
اطلس چشمهش رو میچرخاند و نگاهی حاکی از عذرخواهی به من میکند. یکم بیشعوره. این حرف رو مقابل برادر کوچکش میزند. من حیرت زده از کل این گفتگو آهسته میگویم اطلس.
اشکالی نداره. خودش میدونه بیشعوره.
کودک را پشت سرش می‌بینم که می‌خندد و متوجه می‌شوم او می‌داند اطلس شوخی می‌کند، اما کاملاً سردرگم هستم. اصلاً نمی‌دونستم تو برادر داری. خودم هم نمی‌دونستم. دیشب بعد از قرارمون فهمیدم. به دیشب فکر می‌کنم و اینکه معلوم بود چیزی مربوط به پیامی که دریافت کرده است آزارش می‌دهد. اما هیچ نمی‌دانستم موضوع خانوادگی است. حدس می‌زنم برای همین مادرش تلاش می‌کرد با او تماس بگیرد. انگار امروز خیلی کار داری. می‌گوید: صبر کن، قطع نکن. از آشپزخانه بیرون و برای صحبت خصوصی به اتاق دیگری می‌رود. در را می‌بندد و روی تخت خوابش می‌نشیند. هنوز 10 دقیقه مونده تا بیسکویت‌ها آماده بشن. میتونم گپ بزنم. وای، پنکیک با بیسکویت. چه بچه خوششانسی. من صبحانه قهوه تلخ داشتم. اطلس لبخند میزند، اما لبخندش به چشمهایش نمیرسد. گویی مقابل برادرش روحیه خوبی داشت، اما اکنون که با من تنهاست، میتوانم بفهمم تلاش میکند استرسش را بروز ندهد. میپرسد: امی کجاست؟ مادرم چند ساعتی بردتش. وقتی معلوم می شود هر دوی ما تعطیلیم و امی نزد من نیست، او طوری آه می کشد که گویی ناراحت شده است. یعنی میگی امروزت آزاده؟ اشکالی نداره. ما داریم آهسته پیش می ریم. یادت هست؟ تازه هر روز که اتفاق نمی افته متوجه بشی یه برادر کوچولو داری. دستش را توی موهایش فرو می کند و آه می کشد. اون بود که تو رستوران‌های من خرابکاری می‌کرد. با این حرفش از جا می‌پرم. می‌خواهم در مورد این ماجرا بیشتر بدانم. برای همین هفته پیش مادرم می‌خواست با هم تماس بگیره. می‌خواست ببینه من خبری ازش دارم یا نه. الان از اینکه شماره‌اش رو مسدود کردم، حس حماقت بهم دست میده. تو که نمی‌دونستی. در اتاق نشیمن ایستادم، اما می‌خواهم برای این گفتگو جایی بنشینم. سمت کاناپه می روم. گوشی را روی دستش می گذارم و به پاپسوکتش تکیه می دهم. اون تو رو می شناخته؟ اصلا سر می جنباند. آره، و گمون می کرده من هم می شناسمش. برای همین حرصش رو سر رستوران های من خالی می کرده. به جز این قسمتش که $1000 به من ضرر زده، انگار بچه خوبیه. یا لااقل به نظر می رسه تواناییش رو داره که بچه خوبی بشه. نمیدونم. اونم خیلی از مشکلاتی رو که من تو بچگی با مادرم داشتم از سر گذرونده. برای همین معلوم نیست چه بلایی بر سرش اومده. مادرت هم اونجاست؟ سر تکان میدهد. هنوز بهش نگفتم پیداش کردم. با یکی از دوستام که وکیل صحبت کردم. گفت هر چی زودتر بهش بگم بهتره که نتونه علیه من ازش استفاده کنه. علیه او از آن استفاده کند. میخوای هزانتش رو به عهده بگیری؟ بی هیچ تردیدی تایید میکند. نمیدونم نظر جاش چیه، اما گزینه دیگه ای وجود نداره که من بتونم تحمل کنم. من میدونم اون چطور مادریه. میگفت میخواد پدرش رو پیدا کنه، اما تیم حتی از مادرم هم بدتره. تو چه نوع حقی نسبت به برادرت داری؟ اصلا حقی داری؟ سر تکان میدهد. نه، مگر اینکه مادرم موافقت کنه و اجازه بده اون با من زندگی کنه. اصلا دلم نمیخواد وقتش برسه در این مورد باهاش صحبت کنم. میگه نه که با من لج کنه، اما آه عمیقی میکشد. اگه پیش اون بمونه کوچکترین شانسی نداره. اون نسبت به این سن من کله شق‌تره و خشمگین‌تر. نگران اینم که اگه تو زندگیش ثباتی پیدا نکنه این خشم به چی میخواد تبدیل بشه. اما کی میگه من میتونم همچین کاری بکنم؟ اگر بیشتر از مادرم بهش گند بزنم چی؟ نمیزنی اطلس. میدونی که نمیزنی. با لبخند سری قوت قلبم را میپذیرد. گفتنش برای تو آسونه. چون ذاتاً تو بچه بزرگ کردن استعداد داری. میگویم فقط نقشش رو میتونم خوب بازی کنم. اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم. هیچ مادر و پدری نمیدونن. همه ما به سندروم خیانتکار دوچاریم که هر لحظه از روز بروز میکنه. میپرسد چرا هم آرامش بخشه و هم ترسناک؟ تو والدگری رو در دو کلمه خلاصه کردی. نفسش رو بیرون میدهد. احتمالاً دیگه باید برم اونجا مراقب باشم چیزی ازم ندزده. امروز دوباره باهات تماس میگیرم. باشه؟ باشه، موفق باشی. وقتی با صدای آرام در جواب میگوید خدا نگهدار، به طرز عجیبی جذاب است. وقتی تماس را قطع میکنم، خودم را روی تخت میاندازم و آه میکشم. حسی را که پس از گفتگو با او پیدا میکنم دوست دارم. حتی وقتی تماسمان مانند این بار غافلگیر کننده و در هم بر هم می شود، باز من سر حال، پر انرژی و خوشحال می شدم. دلم می خواست نشانی محل زندگیش را می دانستم. مثل همان کاری که او دیشب با من کرد، با اتومبیل مقابل خانهش می رفتم و او را در آغوش می گرفتم. از اینکه ناچار است این مسئله را حل کند، ناراحتم. اما از طرفی برایش خوشحالم. حتی تصورش هم برایم سخت است که از وقتی با او آشنا شدم چقدر تنها بوده و حتی یک نفر از اعضای خانوادهش کنارش نبودند. و بچه بیچاره. دوباره همان بلای اطلس سرش می آید. گویی این که همین یک بچه حس می کرده مادرش او را دوست نداره کافی نبوده است. قیش گوشیم نشان می دهد پیامی دریافت کردم. وقتی می بینم پیام از اوست لبخند می زنم و وقتی می بینم پیامش چقدر طولانی است حتی لبخند بزرگتری می زنم. ممنونم که در حال حاضر آرامش بخش ترین قسمت زندگی من هستی. ممنونم که هر بار راهم رو گم می کنم فانوس دریایی می شی که بهش نیاز دارم. چه قصدت این باشه که به من بتابی، چه نباشه. من قدردان تو هستم. دلم برات تنگ شده. حتما باید تو رو میبوسیدم. وقتی خواندنش را تمام میکنم، دستم را جلوی دهانم گرفتم. آنقدر احساساتی شدم که نمیدانم با احساساتم چه کار کنم. جاش حالا خیلی خوششانسه که تو رو توی زندگیش داره. ظرف چند ثانیه در پاسخ پیامم قلب می فرستد. بعد من قلب دیگری می فرستم. و بله، حق با توه. حتما باید منو می بوسیدی. اطلس برای این پیامم هم قلب می فرستد. فصل 17. اطلس جاش به من اعتماد ندارد، اما من حریفش خواهم شد. میخواهم اینطور در نظر بگیرم که به هیچ کس اعتماد ندارد و مسئله را شخصی نکنم. اگر کودکی او شباهتی به کودکی من داشته باشد، مطمئنم در 12 سالگی سختی‌هایی کشیده است که هیچ کودکی نباید تجربه کند. میتوانم حس کنم به همان اندازه که با بی‌اعتمادی نگاهم میکند، در مورد من کنجکاو نیز هست. زیاد سوال نمیپرسد. اما طوری نگاهم می کند که معلوم است هزاران پرسش نوک زبانش هست و به هر دلیل آنها را فرو می دهد. شاید تعجب می کند چرا دیشب که متوجه شدم او بوده به رستورانهایم خسارت زده، از او خشمگین نشدم. احتمالاً تعجب می کند چطور رفتارم تا این حد با مادرم و تیم متفاوت بوده است. تعجبش از هر چه هست تلاش می کند آن را تا حد امکان سرپوشیده نگه دارد. نمی خواهم معذب بشود. برای همین بیشتر هنگام صبحانه با او صحبت می کنم. دشواری چندانی ندارد. من هم به همان تعدادی که او از من سوال دارد، از او سوال دارم. یکی از علتهایی که دیشب بعد از رسیدن به خانه نتوانستم بخوابم همین بود. مرتب گوش می کردم صدای دزدکی بیرون رفتنش را بشنوم. راستش وقتی صبح دیدم هنوز اینجاست، غافلگیر شدم. با وجود آنکه می دانم ممکن است سوالهایم او را آزار بدهد، به یاد می آورم 12 سالگی برای من چطور بود. تنها چیزی که می خواستم آن بود که کسی به این که من چه کسی هستم علاقه‌مند باشد. حتی اگر این علاقه ساختگی باشد. اگر زندگی او شباهتی به زندگی من داشته باشد، 12 سال نادیده گرفته شده است. و من نمی گذارم آن حس را زیر سقف خانه من نیز پیدا کند. اما فقط از او سوال‌های پیش پا افتاده می‌کنم. به تدریج سراغ موضوعات دشوارتر خواهم رفت. جاش خوراکی‌ها را جدا جدا می‌خورد. ابتدا بیسکویت، سپس ژامبون. تازه پنکیک‌ها را تکه تکه می‌کند که می‌گویم تو چی دوست داری؟ سرگرمی داری؟ یک تکه پنکیک می‌خورد و یکی از ابروهایش را کمی بالا می‌برد، اما نمی‌دانم علتش غذاست یا پرسش من. چطور مگه؟ چرا ازت می‌پرسم به چی علاقه داری؟ با گردن سیخ پاسخ مثبت می‌دهد. من 12 سال از زندگی تو را از دست دادم. می‌خوام بدونم تو چه کسی هستی؟ تماس چشمیش را قطع می کند و باز با چنگال پنکیک در دهانش می گذارد. زیر لب می گوید مانگا. شگفت زده می شوم. اما به لطف تئو می دانم مانگا چیست. کدوم مجموعش را دوست داری؟ وان پیس. سر تکان می دهد و آن پاسخ را پاک می کند. نه. شاید مرد اره‌ای را بیشتر دوست داشته باشم. تا اینجای گفتگو توانستم پیش بروم بدون آنکه نامطلع به نظر برسم. اگر بخوای میتونیم امروز بریم کتاب فروشی. با سر موافقت میکند. پنکیکاش خوبن. ممنون. نگاهش میکنم که یک قلوب از آب میوهش مینوشد و وقتی لیوان را پایین میگذارد میگوید تو به چی علاقه داری؟ به بشقاب اشاره میکند. به جز آشپزی. نمی دانم چه پاسخی بدهم. بیشتر وقتم برای رستوران هایم صرف می شود. باقی وقتم هم به تعمیرات و نظافت خانه، شستن لباس ها و خواب می گذارد. کوکینگ چنل رو دوست دارم. با دهان بسته می خندد. این که بده؟ چرا؟ گفتم کنار آشپزی. حالا که این سوال را از خودم می پرسند، سخت‌تر از آن است که فکر می کردم. می گویم، من موزه را دوست دارم، سینما رفتن و سفر، اما هیچ کدوم از اینها را انجام نمی دم. چون همیشه داری کار می کنی؟ آره. گفتم که ناراحت کننده است. به طرف بشقابش خم می شود که تکه دیگری از پنکیکش بردارد. پرسش‌های با هدف آشنایی نتیجه عکس دارد. پس می روم سر اصل مطلب. دعواتون سر چی بود؟ شانه‌هایش را بالا می اندازد. نصف وقت ها اصلا نمی دونم چه غلطی کردم. اون بی دلیل عصبانی می شه. می توانم این را درک کنم. می گذارم مدت غذایش را بخورد. سپس پرسش دیگری مطرح میکنم. کجا میموندی؟ نگاه هم نمی کند. لحظه ای غذا رو توی بشقابش میچرخاند. سپس میگوید رستوران تو؟ چشمانش آهسته سمت من باز میگردند. تو دفترت واقعا کاناپه راحتی داری؟ توی رستوران میخوابیدی؟ برای چند وقت؟ 2 هفته. شوکه شدم. چطوری میومدی تو؟ تو اون رستوران آژیر نداری و من بالاخره بعد از چندین بار تمرین تونستم قفلش رو باز کنم. اما تو اون یک رستورانت وارد شدن سخته. تو بلدی قفل؟ نمیتوانم جلوی خنده‌ام را بگیرم. براد و درین از بکار بردن عبارت دیدی بهت گفتم کلی لذت خواهند برد. چرا اونجا میخوابیدی و خسارت میزدی؟ با تردید نگاهم میکند. نمیدونم. گمونم خیلی عصبانی بودم. بشقابش را کنار میزند و به پشتی صندلیش تکیه میدهد. حالا چی؟ باید برگردم پیش اون؟ خودت چی میخوای؟ میخوام با پدرم زندگی کنم. آرنجش رو میخاراند. تو میتونی کمکم کنی پیداش کنم؟ اگر دلم میخواست مادرم را پیدا کنم، تیم را هم میخواهم پیدا کنم. یعنی اصلا و ابدا. تو چیزی ازش میدونی؟ گمون کنم الان تو ورمونت زندگی میکنه. فقط نمیدونم کجاش. آخرین باری که دیدیش کی بود؟ چند سال پیش. اون دیگه نمیدونه من کجام. در حال حاضر رفتارش کاملا متناسب سنش به نظر میرسد. کودکی شکننده که پدرش او را رها کرده. اما نمیخواهد امیدش را از دست بدهد. من نمیخواهم کسی باشم که رشته امیدش را پاره میکند. پس فقط سر میجنبانم. آره، ببینم چیکار میتونم بکنم. اما فعلا باید به مادرت خبر بدم حالت خوبه. باید بهش تلفن کنم. چرا؟ اگه این کارو نکنم بچه دزدی حساب میشه. میگوید اگه به میل خودم اینجا باشم که نه. حتی اگه به میل خودت اینجا باشی. تو اونقدر بزرگ نیستی که تصمیم بگیری کجا میخوای زندگی کنی. و فعلا مادرت حضانت قانونی تو رو داره. به طور مشهودی رنجیده است. با خشم چنگال را توی صبحانه‌اش فرو می کند اما تکه دیگری بر نمی دارد. می روم به ساتن تلفن کنم. دیشب پس از آنکه از رستوران رفت شماره‌اش را از مسدودی بیرون آوردم که شاید بخواهد با من تماس بگیرد. شماره‌اش را می گیرم و تلفن را روی گوشم می گذارم. پس از چند بار زنگ خوردن سرانجام با صدای مست جواب می دهد. سلام، من پیداش کردم. تو کی هستی؟ مدت کوتاهی چشمانم را می‌بندم و منتظر می‌مانم بیدار شود و به یاد بیاورد پسرش گم شده است. پس از چند ثانیه سکوت ادامه می‌دهد. اطلس؟ آره، جاش را پیدا کردم. صدای خشخشی را از سمت او می‌شنوم. گویی از تخت خواب بیرون می‌پرد. کجا بوده؟ واقعا نمیخواهم به این سوالش پاسخ بدهم. میدانم مادرش است اما حس میکنم هیچ ارتباطی به او ندارد کجا بوده است. گرچه این نظری غیر معمول است. درست نمیدونم کجا بوده اما الان با منه. گوش کن. داشتم فکر میکردم میتونه یه مدت اینجا بمونه یا نه. شاید تو هم یه استراحتی بکنی. میخوای پیش تو بمونه؟ کلمه ی تو را طوری با تأکید ادا می کند که به خودم می لرزم. کار از آن که فکر می کردم سخت تر خواهد بود. او از آن دست افرادی است که صرف نظر از این که واقعاً دنبال چه نتیجه‌ای هستند می جنگند فقط برای این که بجنگند. به او پیشنهاد می کنم می تونم مدرسه ثبت نامش کنم و مواظب باشم حتما شرکت کنه. ماجرای غیبت فرزند از مدرسه هم از دوشت برداشته میشه. آن طرف خط سکوت برقرار می شود. گویی راجع به آن فکر می کند. زیر لب می گوید چه فداکار؟ برگردونش. الان. تلفن را قطع می کند. سه بار تلاش می کنم با او تماس بگیرم اما گوشیش روی پیغامگیر می رود.